مد کشتم صبح تاشون یه نونه بخور و نمید خودم و زن و بچه‌ام. این دیگه نمیگن بازیافتی در آن همین بازیافتی، آخه غنیمت یعنی چی بازیافتی؟ خب حالا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فبه نستعین. اینجا راجع به مسئله برخوفن من جمله یادداشت کرده بودم، اینو شب من یادم رفت بخونم. ببین اهل سنت اینا پاها رو میشونن، ما میگیم مس، اونا غسل میگن. اون وقت در عین حالی که شستن میگن قائل به مس بر خفین هم هستن. یه وقت اگر انسان حالشو نداره، مثلا جوز میگه پاک از پام چیز اینا، اینجا من یادداشت کرده بودم شرح کبیر که پاورقی مغنی ابن قدام است، جلد اول صفحه 148 نوشته است باب المس علی الخفین. المس علی الخفین جائز عند عامة اهل العلم، که همه اهل علم اهل سنت با اینکه شستن پا میگن مس بر خفین رو جایز میدونن. و عن الحسن قال حدثني 70 من اصحاب رسول الله، ظاهرا حسن حسن بصری باشه، از حسن نقل شده که گفته 70 نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله نقل کردن که ان رسول الله صلی الله علیه و آله مسح علی الخفین. 70 نفر نقل کردن که پیغمبر مسح بر خفین کرده. بالاخره اونا معتقد به مسح بر خفینن، با اینکه شستن میگن. میگن انسان در مسافر تا 3 روز، آدم حاضر تا 24 ساعت، تندهون بیام پام شستن نمیخوا. اون وقت خب مسح رو اونا قائل نیستن، مسح بر خفین میکنن. که امیرالمومنین فرمود که من مسح بر خفن رو جلوش می گرفتم، یه فتوایی که اونا جا افتاده بود. حالا اینو چون من عبارتی رو یاد داشت کرده بودم، نخونده بودم، میخواستم مربوط به اون مسح بر خفن. البته من در خود مغنی پیدا نکردم، اینو در شرح کبیر که پاورقی مغنی است، در جلد اول صفحه 148. حالا امیر المومنین علیه السلام داشتن بدعت‌هایی که در زمان خلفای ثلاث اینا شده بود می‌فرمود که اگر چنانچه می‌تونستن این بدعت‌ها رو دفع می‌کردن، برطرف می‌کردن. اینجا تا اینجا رسیدیم. می‌فرمود که کوش بله بله و باز جمله و امر تو، اگه میتونستم امر تو به تکبیر علی جنائز 5 تکبیرات، اگه مثلا قدرت داشتم میتونستم امر میکردم مردم را به این که بر جنازه ها 5 تکبیر میگن. اهل سنت 4 تکبیر میگن. در فقه امام دارد برای منافق ای میخوای نماز بخونی میشه 4 تا بگی، اما در غیر منافق 5 تا تکبیر. نماز میت که علما دیگه بلدن دیگه، حالا اقلا واجبه همشون تکبیر. نماز میت 5 تا تکبیر دارد، الله اکبر میگن و شهادتین رو میگن. مختصرش ای بخوای بخونه، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، این تکبیر اول، خیلی مختصرش شهادتا. وقت تکبیر دوم اللهم صل علی محمد و آل محمد، اینم تکبیر دوم. تکبیر سوم اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات. تکبیر چهارم اللهم اغفر لهذا المیت. تکبیر پنجم دیگه بعدش چیزی واجب نیست. اهل سنت به چهار تا تکبیر قناعت میکنن، اون تکبیر پنجم رو نمیگن، در صورتی که اونم جزه. البته دیگه میگفت یک کسی میخواد اشبیر کنم، گفت از یه طلبه این پرسی خواب اگر چنان چه من اومدم برای میت نماز رو بخونم بعدش رفتم به سجده، اون وقت پیشونی من با یه چیزی تصادف کرد، اون میت ضامن است یا نه؟ بله. اونم توش گیر کرده بود، حالا چی بگه؟ سجده ندارد که نماز میت. بالاخره نماز میت چهار تا تکبیر و بعد چهار تا تکبیر روش این دعا دارد، اون وقت تکبیر پنجم رو باید گفت، منتها دعا واجب نیست. مستحب است که بگن اللهم مثلا فرض بگیرید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. علی حالا منافقین چهار تا تکبیر میشد بگی، اما دیگران باید پنج تا تکبیر گفت، ولی اهل سنت تکبیر پنجم میندازن. این اسم میگه که به امر تو به تکبیر امر میکردن به این که تکبیر بر جنازه ها پنج تا بگن نه چهار تا. و الزمت الناس الجه به بسم الله الرحمن الرحیم، اگه قدرت دست من بود ملزم میکردم مردم را، یعنی همون اهل سنت را، به این که بسم الله الرحمن الرحیم را بلند بگن. ما داریم بسم الله الرحمن الرحیم در نماز مغرب و عشاء و صبح که خب واجب است جهر، برای که حمد و سوره واجب سر نماز صبح و مغرب و عشاء بلند بخونی، از جملش بسم الله، پس اون شکی نداره. در نمازهای اخفاتی که ظهر عصر میشه، ادله اخفات ظاهرش نیست که پس حمد و سوره هم آهسته بخونی، وقت استثناء میخواد. ما یه خیلی ما بحث کردیم، بالاخره در جماعت اگر باشه مسلمان مستحبه، برای که میگه که من پشت سر امام صادق علیه السلام مثلا نماز ظهر رو خوندم و بسم الله الرحمن الرحیم بلند گفت. بالاخره روایاتی که ازش استفاده میشه جا در جماعت مسلم مستحبه. در اخفات شما یه فرضی هم که گیر کردیم، ولی نوعا آقایون میگن که در فرادا هم بله. ما بالاخره بعد از اون این که اطلاق ادله جهر و اخفات که میگه در نماز صبح مغرب و عشاء جهر، در ظهر و عصر اخفات، ظاهرش اطلاقش بسم الله را میگیره، بنابراین اخفاتش بی اشکاله، اما جهر در فرادا یه قدری ما گیر کردیم، احتیاطش نیست که مثلا اگه فرادا باشه آهسته بخونه. نه نه معلوم نیست که در موارد خاصی که جهر باید بخونن مثلا شاید نه، بلکه من بعد رفتم خیلی نتونستم مطمئن بشم، ولی آقایون نوعا میگن که در فرادا هم مستحبه. حالا علای حالا اهل سنت مثل یه لجبازی با بسم الله، حدیث داریم میگه عمدو الی اعظم آیت من کتاب الله فرفضوها، اینا قصد کردن بزرگترین آیه کتاب خدا رو ترک کردن. وقت تو حدیث صبح ان اول کل کتاب نزل من الله بسم الله الرحمن الرحیم، در صورت که هر کتاب که از خدا نازل شد اولش بسم الله. حتی کتاب ای زردشتی ها که به نام اینه سوره سوره میگن سیمناد، وقت اولش دارد به نام خداوند بخشنده بخشایشگر مهربان، این همین ترجمه شده اون کتابی زردشتی ها. اون وقت بالاخره روایات داره که اونا بسم الله رو یا نمیگن یا یواش میگن، هست که دشمن بلند گفتن بسم الله هستن. اینجا ما یادداشت کردم باز برای که آیون کنیم، مغنی ابن قدامه جلد اول صفحه 521 میگه ولا یجهر بها، بسم الله الرحمن الرحیم رو نباید بلند بگی، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم ولا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بها غير مسنون. اختلاف نیست روایت از احمد احمد مغنم قدابه فقه بعد احمد حنبل دیگه از احمد که جهر به بسم الله مستحب نی. این کنه ها یه لجبازی بین شیعه و سنی بوده، شیعه ها اصرار داشتن به اسلام رو نام کنم. قال ترمذی و علیه العمل عند اکثر اهل العلم من اصحاب النبی صلی الله علیه و آله. میگه عملا هم بسم الله عملا بلند گفته نیم شد نزد اکثر اهل علم از اصحاب پیغمبر و من بعدهم من التابعین، اصحاب تابعین بسم الله بلند نیم گفتن. من هم ابوبکر و عمر و عثمان و علی، علی هم یاده تو اونا که بسم الله نیم. و ذکره ابن المنذر عن ابن مسعود و ابن زبیر و عمار. ابن مزر هم از این نقشی هست که بسم الله نباید گلند کن. و بهی یقول الحکم و حماد و الاوزاعی و سوری و ابن المبارک و اصحاب الرأی. و یروا عن عطا و طاووس و مجاهد و سعید و ابن جبیر الجهر بها و هو مذهب شافعی. معلوم که شافعی هم بسم الله بلند میگن، بعضی اصلا نمیگن. دیده شما مسجد الحرام هم امام الله اکبر که میگه در نماز مغرب شاه دیگه، بعدش بسم الله الرحمن الرحیم یا نیمگن یا یواش میگه، بلکه ما نوع همست که نیمگن گفت الله اکبر الحمدلله رب العالمین بسم الله نیمگن. این وقت ای گفتم روایت ما داریم از ائمه که عمدو الى اعظم آیت من کتاب الله فرفضوها. حالا عیالان قرار است گفتنشه و در مغرب و ایشون ما احتمال میدیم اینی که اینجا این روایت یا جهادیه که میگن نظر به همونه که اونا لج دارن، برای اینکه در من نماز ظهر است که صلات اخواتیه، در نماز مغرب و ایشا و صبح که نماز بلنده اینا بسم الله الرحمن الرحیم رو نمیگن، بعدشون مخفیانه میگن. الان یعنی یه لجبازی بس که تو کار هست. حالا حضرت میگه که و الزمتون ناس مردم ملزم میکردم که جهر به بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم مجلسی اینجا میگه ظاهره این روایت اینه که جهر به بسم الله واجب باشه، بعد میگه ممکن است حملش بخوریم و تأکد استحباب. حالا در هم مغرب و عشاء و صبح واجبه، در ظهر و عصر مثلا حمله بر استحباب بکنیم. این اطلاع بخواد داشته باشه حتی در صلات اخباتی به نحو وجوب مشکله. قائل هم نیستن نوعا وجوب، شیعه قائل نیستن به وجوب جهر. حالا علای و اخرج تو من ادخل مع رسول الله بی مسجده. این عبارت دو احتمال میده. یه احتمال دادن که این همون که امیرالمومنین جلوتر گفتن پیغمبر اکرم دستور دادن همه درهایی که تو مسجد بود ببندن، چون مسجد شده بود یه راه رو در حقیقت، همه درها خونه هایی که دور مسجد الحرام تو مسجد پیغمبر بودن یه دروا کرده بودن و مسجد شده بود وسیله راه رو. این پیغمبر اکرم دستور داد که همه رو ببندن، فقط امیرالمومنین رو یعنی فاطمه رو، فاطمه زهرا رو که امیرالمومنین دوتاشون یه خونه شون، این رو پیغمبر گفتن نبند. عمر اصرار کرد که اجازه بدید من یه دربچه کوچولو بذارم که همه چشمم نگاه کنم ببینم تو مسجد مثلا پیغمبر مثلا. گفتن نه، خوخه، یه خوخه هم نباید داشته باشه. اما بعد از این که پیغمبر از دنیا رفت یه عده در باز کردن و بعضی این عبارت حمله بر این معنا کردن، بعضی هم میگن نه مقصود آدم هاست، آدمایی که اینا صحابه پیغمبر بودن جاشون تو مسجد بود اینا رو دک کردن از مسجد، مثل عمار یاسر و ابوذر رو مثلا تبعیدش کردن تو اینا. آیه عده آدمای عوضی که پیغمبر اینا رو ترد کرده بود، مثل حکم و مروان حکم و اینا که اصلا اینا تبعید رسول الله بودن. عثمان رو مخالفت با پیغمبر، با اینکه پیغمبر گفت حکم و مروان رو بیرون کنه از مدینه، چون اونا نوا پیغمبر رو میبردند و در اذیت میکردند و اینا مسخره میکردند خلاصه پیغمبر. اینجا عثمان وقتی که اومد سر کار حکم و آورد قمخیشش بود و مروان و حارس هم دو تا پسرها حکم و دو تا دختراشو بهشون داد و دوماداش کرد، دوماداش شدن. این دومادام همه کار عثمان بودن. خمس افریقا برده دن پول زیادی، همه رو داد به مروان و به همون دومادش و اینا و خلاصه در بیت المال رو در اختیار اینا قرار داده بود. حالا اینجا حضرت میگه اگر قدرت دست من بود اینایی که نسما بیرون میکردن، یعنی خب واقعا مروان و حکم اینا پیغمبر، طریق پیغمبر بودن و اخرج تو من ات خدم رسول الله، بیرون میکردن کسانی که با رسول الله داخل شدن در مسجدش. من من کان رسول الله صلی الله علیه و آله اخرجه، اونایی که پیغمبر بیرون کرد و بعد اینا داخل کردن، یعنی تو مسجد رفت و اومد دارن اینا بیرون. بعد یا مرحوم عجیسی احتمال است که مراد اینه، یعنی او دو نفر رو که اونجا خاک کردن من درش رو میوردن بی خود خاک کردن، قصده بی خود اومدن تو مسجد پیغمبر خوشتر پر پیغمبر دفنشون کردن و مثلا فاطمه زهرا رو که نداشتن رو دفن کنه میوردن اونجا. بعضی هم اینجور احتمال دادن، دیگه خاصی عبارت دو احتمالاته. و خارج میکردن کسانی که ات خدم رسول الله در مسجدش، من کان رسول الله اخرجه، پیغمبر بیرونشون کرد. این ظاهرا مراد همون حکم و مروان و حارث و فرزنداشه. و ادخل تو و داخل میکردم من اخرجه بعد رسول الله، اونایی که از مسجد درکشون کردن مثل ابوذر و تبیان به ربعزه و عمار و اینا رو از داخل میکردم، کسانی که بعد رسول الله اخراج شدن. من کان رسول الله ادخل پیغمبر اینا داخل کرده و تو مسجد را داده بود و یارانش بودن. بالاخره عبارت زود احتمالاته که یکیش همینه که یعنی جنازه او دوتا در مردم بعیده سال مرادون باشه. و حملت الناس علی حکم القرآن، مردم رو وادار میکردم که دستور قرآن رو عمل بکنن، دستورات قرآن. قمر بایی که گفت کفانا کتاب الله، به کتاب الله هم عمل نمیکردن، خیلی دستورات قرآن رو زیر رو گذاشتن. و علی طلاق علی سنت، طلاق هم میخوان بدن به سنت پیغمبر بدن. ما میدونیم که در طلاق شرط، ما میدونیم یکی این که در حال عادت جایز نیست زن رو طلاق بده، در پاکی که نزدیکش رفته باشه جایز نیست طلاق بده، ولی اهل سنت اینا رو قبول نداره در همارای طلاق بده. اینجا طلاق به سنت پیغمبر بدن که خلاصه طلاق حائض و طلاق در طور غیر مواقع رو نهی میکرد. و اخذت صدقات علی اصنافها و حدودها، این باید عبارت دو احتمال میدن. یه احتمال ده که ظاهرا مجلسی دادهش و همین جهت بوده، یعنی زکوات و صدقات و همون جوری که خدا مقرر کرده من میگرفتم. اگه یادتون باشه جلوتر گفتیم عمر اصلا دیست که بخواییم با به تو عراق و گندم بگیریم پا خرمن و ببینیم به حد رسیده آب رسیده یا نرسیده، این چیز گیر ما میاد تازه شطور پیدا کنم و گندم بار کنم. نه، همطور گفت عمر جیریبی، اینقدر باید هر جیریبی یه درهم. حالا این جیریب مالی آدم فقیر باشد غنی باشد، گندم بکاره گندم نکاره، همطور جیریبی مالیات گرفت ازشون، پس صدقات رو تبدیل کرد. یه عبارت یه احتمال ده که یعنی صدقات را به همون جوری که پیغمبر قرآن قرار داده که اونایی که مثلا زمینشون توش گندم و جو اینا کش نکردن هیچ، اونایی که کش کردن اگه به حد نصاب نرسیده هیچ، اگه به حد نصاب رسیده او وقت زکاتشو بسون. یه احتمال مرحوم ملا صالح میگه مراد صدقات پیغمبره، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اموال زیادی داشت. اینجا همین در شهر ملا صالح اموال رو ذکر میکنه، میگه سه نوع اموال پیغمبر داشت. یکی مخیریق یهودی وقتی که اومد مسلمون شد، یه آدم ثروتمند میلیونری بود، باغات و دهات و اینا داشت، همه رو به پیغمبر بخشید، با خدا پدرش بیاموزه پیغمبر دستش خالی نباشه. و علاوه بر این در اونجایی که زمین مفتوح صلح باشه، یعنی مفتوح وطن نباشه، او درآمدش هرچه هست در اختیار پیغمبر اکرمه. اون وقت پیغمبر اکرم فدکم همینطور نصفشو به پیغمبر بخشیدن. ملا صالح ذکر میکنه مفصل چیزایی که پیغمبر داشت، حتی مثلا زن وقتی که پیغمبر آمد مدینه جمعیت کم داشت، خیلی نداشت، خیلی از زمینهای مدینه رو انصار به پیغمبر دادن و پیغمبر دستور اینو بازار کردن که بازار مدینه اصلا زمینش مال پیغمبر بوده. اون وقت اینا رو همه رو بعد از پیغمبر به عنوان صدقه قبول قرار داد، خب بعد از من اینا صدقه باشد به فقرا و اینا در اختیار حاکم. بعد ابوبکر و عمر و عثمان خودشون چون خلیفه پیغمبر میدونستن اینا رو در اختیار گرفتن. بعد کم کم عنوان صدقه بزنشن از بین رفت، اصلا خرج خودشون و زن و بچه و حاتم بخشی و اینجور چیزا خلاصه کردن. ای پس مولا صالح میگه مراد به صدقات اینجا یعنی اون صدقاتی که پیغمبر قرار داده بود اموال خودش را علا اصنافها و حدودها میگرفتن. ولی به نظر میاد بیشتر تأکید همو عبارت جلویه که عمر صدقات رو تبدیل کرد به مالیات خشکی و زمینی. وردت الوضوع و الغسل و الصلات الى مواقیتها و شرائعها و موازها، رد میکردم یعنی بر میگردوندم وضوع غسل و نماز را به اون وقتایی که خدا قرار داده شد، طریقه هایی که خدا قرار داده شد، موازهی که قرار داده. اینا به اسباب این که ائمه رو کنار زده بودن در وقت نماز، اصلا اینجور که ما وقت نماز رو وسیع میگیریم الان از نماز ظهر و مثلا ظهر هست و تا مغرب مثلا میخونه، اونا نه، اونا مقید میدونن یه وقتهای خاصی و واجب میدونن اونجور باشه. وضو رو ما میگیم مس، اونا قصد میگن. بعد مسح سر هم توش اجتهادهایی دارن، مثلا احمد حنبل میگه تمام سر رو باید مسح کرد، حتی گوشا رو هم باید مسح کرد، ما یه ذره سر رو بگم کافیه. اونا میگن نه، وقت با ما میگیم با آب خود وضو، اونا نه، آب خارج وقتی که میخواد مسح بکنه دستش میزنه تو آب، تمام سر و گوشا رو همه رو اینا رو باید مسح بکنه. اینا یه چیزایی که مثلا در غسل هم همینطور میگه، خلاصه دستوراتی که پیغمبر داده بوده من همونا رو اجرا میکردم، چون اونا خودشون یه اجتهادایی کردن. وقتی میخواستن در خونه علی بسته بشه قهرن، خودشون مجبور بودن یه جاهای اجتهاد کنن، مثل همون وضو مثلا فرض بگیرید، ما میگویم از مرفق تا اینجا باید شد، اونا به عکس میشورن. علل مرافق ما میگیم این غایت، یعنی به امنان غایت این مغسوله، چون میگه دستتو بشور، مرا نمیبرم دستم از اینجا تا اینجا بشورم، تا اینجا بشورم یا تا اینجا، دسته اطلاق داره. اون وقت علل مرافق میخواد بگه اون دستی که باید بشوری حدش تا اینجاست، اما نه شستنش اینجوری باید باشه. به هر بچه اگه بگوی برو دست و صورت رو بشور، دستاشو اینجوری میشوره، اینجوری نمیشوره. این علل مرافق حد مغسوله، اونا حد غسل گرفتن. خلاصه از این رو چیزا دارن، حضرت میگه من اینا رو برمیگردوندم. بر ولد از طول وضوع و غسل و نماز رو به مواقیتش و شرائه، یعنی راه هایی که خدا قرار داده و موازهش. وردت تو اهل نجران الى موازهم، اهل نجران اومدن، اهل ذمه بودن، جزیه‌ام قرار داد براشون پیغمبر. حالا بعد با اینا چکن مرحوم عزیزی میگه من نمیدونم چی کار کردن با اینا، اما اجمالا معلوم میشه یه بازی سر اینا در آوردن، احتمال داره اصلا بیرونشون کردن. نجان مزاحمه همین استالینی بود، تمام طبقاتی را که مزاحم میدید اینا از این مثلا میفرستاد سیبری میبره بر اونا، از این کارهایی که میکردن. بعد مرحوم عزیزی میگه من نمیدونم واسه، اما من میگه من برشون میگم به موازهشون سری جاشون بیخار اینا رو ظلم بهشون کردن. بله خب بله، حالا بالاخره بیرونشون کردن، میگه من برشون گردم سر جاشون. وردت تو سبا یا فارس و سایا، وقتی که داشتن اینا کردن فارس و جاهای دیگر اسیرهایی داشت، اینا دیگه بر فرض اسرا رو بخوان بدن در بچه تقسیم کنن، به یک کسی هر کسی یه چیزی مخصوصی بهش میرسه. اینا دیگه هر چه خواستن حاتم بخشی کردن به قوم و خویشاشون و به اینا، و میگن من اینا رو برمیگردونم و رضت رو برمیگردونم اسیر شده های فارس و سایر امم را به کتاب خدا و سنت نبیه. خب حضرت میگه اگر من قدرت داشتم و این کارا رو میکردم، اذن لتفرقوا عنی، این اذن لتفرقوا عنی جواب او این است که اول گفت که لو حمل جناس علا مثلا ترک اینا، بله اگر ارعیتم لو عمل تو به مقام ابراهیم فردت توهو الالموز الذی وضعه فردت تو فدک اینا همه، اگه من این کارا رو میکردم جزاش اینه اذن لتفرقوا عنی، اینا همه از من متفرق میشدند و جدا میشدند. شما یه میگه اه تو خلیفه چطور؟ وقت حضرت میگه شما نیده ما یه کلمه. وقتی که حضرت وارد کوفه شد به امام حسن فرمود برو تو مسجد محرم زون بود، گفت صلات تراوی که میخونید و همینطور صلات زهار روز، صلات زهار که از خودش لذته، صلات تراوی که شبا محرم زون میخونن 1000 رکعت نماز شبا محرم زون داره، و اون وقت این فراداست عمر اینو جماعت قرار داد. حالا بعد امیرالمومنین فرستاد امام حسن تو مسجد بهشون بگو که صلات تراویح رو مستحبیه نمیشه به جماعت بخون، صدای با عمرا همه بلند شد. حضرت حالا داره اینو میگه، میگه اینقدر اینا بدعتا خودشونو جا انداختن که همه اصحاب منم الان مرید اونان و من این شد از اصحابم به من حمله میکردن. اینست میگه که والله به خدا قسم لقد امرتون ناس اندا یجتمع او فی شهر رمضان، مردم رو اهم کردم امام حسن رو فرستاد تو مسجد که اجتماع نکنن در شهر رمضان الا فی فریضه، نماز واجب با جماعت بخونن، و اعلمتهم ان اجتماعهم فی النوافل بدعه، اعلام کردم به اونا که اجتماع یعنی جماعت در نوافل بدعته. فنادا بعض اهل عسکری، بعضی از این لشکرا من همینا که ارتش منن صدای با عمرهاشون بلند شد، فتنا دانه دا کن بعض و اهل عسکری یعنی بعضی از او لشکر من یو قاتل و معی، از اونا که یعنی حالا نیروها منن رو دارن با من جای میکنن، یعنی برانه جز لشکر منن، اونا صداشون بلند شد گفتن یا اهل الاسلام قیرت سنت عمر، اهل اسلام سنت عمر تغییر داده شد، آخه عمر رو به جماعت بخونین، یعنی هانا عن الصلات فی شهر رمضان تطوعا، داره نهی میکنه ما رو از نماز در ماه رمضان مستحبی، واقعی حضرت نگفت نماز نخونی، فرمود که به جماعت نخونی و لا 1000 رکعت مستحبه، بله یعنی هانا عن الصلات فی شهر رمضان تطوعا، بله و آخری میگه ولقد خفت و انیسور و فی ناحیت جان مسیح، تحصیلم اصلا شورش بکنن در لشکر من و علیه من همه چیزو به هم بخوره. حالا انشاءالله باقیش برای بعدش همون و سلام.